العالمين صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواح الأفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. روز نهم دی رو پاس می‌داریم و به درگاه حضرت هر جل و علا شکر می‌گذاریم که این نعمت ایمان و بصیرت و وفاداری به اسلام رو به مؤمنین و مؤمنات این سرزمین عطا فرموده است و به حمد الله علی رغم مشکلات فراوانی که برای مردم وجود داره که این مشکلات ناشی از ظلم ظالمین بخشی از اونها هست و بخشیش هم معلول بالاخره بی تدبیری ها سوء مدیریت ها و یا تسامح هاییست که از خود درون وجود داره، اما در این حال اونقدر مردم فهیم و بصیرت هم که بین این مسائل رو تفکیک میکنن، عزت خودشون رو، ایمان خودشون رو، اسلام خودشون رو و ارادتمندی و ولایت‌مداریشون نسبت به اهل بیت علیهم السلام و مسائل دیگه مخلوط نمیکنن و در موارد لازم و به زنگاه ها حضورهای شایسته ای رو بروز میدن، آشکار میکنن، حمایت میکنن. اینها باعث نصرت الهی میشه، باعث اتمام حجت بر مسئولان ما میشه که خدای متعال این چنین مردم با وفایی رو برای این مملکت قرار داده است. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق فهم وظایف و عمل با اونها با خلوص نیت و با مجاهدت عنایت بفرماید و این انقلاب الهی رو که با قصد قربت از طرف امام امت رضوان الله علیه شروع شد و مراجع بزرگواری که حمایت کردن، مردم با ایمان و مجاهدی که همه گونه سرمایه گذاری کردن، جهان، مال، فرزندان و در راه خدا تقدیم کردن، انشاءالله این انقلاب به اون آرمان ها و آمال و اهدافش نائل بشود و هر روز انشاءالله موفق تر تا زمانی که حضرت بقیت الله ارواح نافدا ظهور فرماید و این پرچم دست ایشون داده بشود که عالم را تحت انشاءالله ولایت الهیه به حسب ظاهر هم انشاءالله در بیاورند و همه ما جز سربازان و وفاداران به اون بزرگوار و اسلام بوده باشیم انشاءالله. خب امروز به خاطر این تجمعی که وجود داره و وظیفه است که از باب شکر نعمت در این تجمع هم شرکت کنیم، من به طور خلاصه چند دقیقه تتمیم میکنم عرایض دیروز رو و بعد شرکت میکنیم در تجمع. به سنت بحث در استدلال به سنت بود برای اثبات بطلان بیع مکره، گفتیم روایات داله بر بطلان عقد مکره، بطلان طلاق مکره و عتاق مکره و یمین مکره استدلال شده به وجوه ثلاثه، هر سه وجه و هر سه تقریب محل مناقشه قرار گرفت که دیروز عرض شد. بعض اعلام قدس سره عدم صحت استدلال به اون روایات رو هم به این شکل بیان کردن، فرمودن از این که در اون روایات نامی از بیع و مثلا سایر معاملات برده نشده، با این که اینا محل نیاز و حاجت و ابتلاء ناس هست این خودش میتونه معید باشه یا مثلا دلیل باشه بر اختصاص اون رفع به همون موارد. و الا اگر این رفع نسبت به معاملاتم بود، با این که کثرت ابتلاع به اونم وجود داره، خب لکانل مناسب این که اون هم ذکر میشه، فقط گفته نشه که طلاق المکره کلا طلاق، خوب بود گفته میشه بیع المکره هم کلا بیع، اجارت المکره هم کلا اجاره، اینا هم گفته میشه. بله آیا همش در مقام این بوده یا سوالی نیمدن سوال کرد با اینکه اونم محل ابتلا بوده؟ این یه جه. و بعد گفتن ما احتمال میدیم که این کلمه اکراه در روایات ثلاثه، یعنی در حالا روایات ثلاثه که نباید بگیم، در موارد ثلاثه چون روایاتش بیشتر از ستاست، خیلی این اکراه در این موارد ثلاثه مراد ازش اراده است، یعنی طلاق بلا اراده کلا طلاقه، اتق بلا اراده کلا اتق است، و همچنین یمین بلا اراده، نه اکراه. در باب اکراه اراده وجود داره همونطور که قبلا گفته میشه، اما یک این اراده که در نفس شخص وجود داره در اثر چی پیدا شده؟ در اثر قهر قاهری پیدا شده، وعید او و تخویف او که داره میترسانه، خب این مجبور میشه اراده بکنه. بحث مکره اراده رو داره، حتی گفتیم رضا هم داره، اینا هم داره، اما این روایت اینو نمیگه که میگه این کسی که اراده نکرده، اراده نکرده که بله روشن باطله. ما هم قبلا گفتیم شرط سوم این بود که اراده باید داشته باشه. خب از کجا شما میگید معنای این اکراه و این کراهت به معنای اکراه در اینجا به معنای اراده است؟ کسی که اراده نداره، شما در روایات طلاق مراجعه کنید، همین روایاتی که در مورد طلاق مکرر وارد شده، در اونجا بعض شواهد رو میبینید که میشه گفت مراد اینه. حالا از باب نمونه بعضی از محققین اون کتاب اینجور آدرس دادن این روایت رو، سمعت و عن ابی عبدالله علیه السلام یقول، سمعت و یقول لا یجوز و طلاق فی استکراه ولا تجوز و یمین فی قطیعت رحم و انما طلاق ما ارید به طلاق و انما طلاق ما ارید به طلاق، طلاق اراده شده باشه. پس بنابراین این جایی که فرموده که لا طلاق فلان نداره، یعنی اونه که اراده نشده، مثلا اراده نکرده، بین خودش و خدا میتونه اراده نکرده، مثلا اون خدمت برای ترسوندن خانمش مایه طلاق داده ولی اراده نکرده، برای که اونو به ترسونه به حسب ظاهر، مثلا گفته زوجتی قالق جلوی، برای که اونو به ترسونه اراده نکرده، این طلاق. بله
چرا معنی اقرار رو به نفع اراده عوض کنیم، معنی اراده رو به نفع اقرار،
این صریحه دیگه، اون مثلا قابل این به این آدرس دادن. عرض میکنم به این که این شاهدی که اینجا ذکر شده است، ایشون فرمودن که بعضی روایات، این نمیتونه این روایت شاهد باشه، چون اگر تا همین جا بود روایت، بله حالا ممکن بود بگیم شاهده، که شاهد هم نخواهد بود اگر تا همین جا هم بود، چون اینا مثبته، اینا ربطی به هم نداره، هم فرموده طلاقی که اراده درش نیست کلا طلاقه، هم طلاقی که اشاره نداره، هر دوش داده شده باشه، اونو به این ارجاع بدیم یا اونو به این ارجاع بدیم چه لزومی داره؟ وقتی هر دوش باطله، هر دوش فرموده، یه جا فرموده اون طلاقی که اراده نکردی باطل، یه جا فرمودن اون طلاقی که ولو اراده کردی ولی اکراهی باطل، اینا که تلافی با هم ندارن که ما اینو به او برگردیم یا اونو به این رقم برگردیم. هر دوش داده شده، هر دوش درست، هر دوش عرض میکنه. حالا علاوه بر این روایت اینجوریه: و انما الطلاق ما اريد به طلاق من غیر استکراهن، ما اريد من غیر استکراهن. پس داره تصویر میکنه که اراده با استکراه جمع میشه. ما اريد من غیر استکراهن یعنی اراده شده باشه و استکراهی نباشه. خب جای بحث ما پس برو بر این. و اما این که فرمود و الا میفرماید که و توهم و دلالت المعاصیر فی روا، معاصیر جمع اثره یعنی آثار این روایت، و توهم و دلالت المعاصیر فی روایات طلاق علی حکم فی هذه المسئله غیر تام، بل ظاهر اختصاصها به این به همون طلاق، و الا کان الاولا اختصاص نداشت این بطلان و رفت، کان الاولا ذکر البی فی جملت ما یذکر فی تلک الروایات لابتلاء الناس به فیعلم ان فی تلک المسئله نکتتون که لابد من الغور فیها حتی یعلم ان این تو عبارت دیست من اضافه میکنم برای اینکه عبارت درست بشه، حتی یعلم ان ذکر تلک الامور به خصوصها به خاطر یک جهتی است. پس بنابراین این هم مرحوم حاج آقا مصطفی رحمه الله در این بیعی که دارن این فرمایش ایشون بود که ایشون میگن روایات ربطی به بحث ما ندارد، ولی بالاخره دقت ایشون فرمود است، ولی الجواب همون است بود که عرض کردیم. خب این بحث راجع به روایات وارده در این موارد هم تمام شد. مرحوم فیض کاشانی قدس سره در مفاتیح و شرایع و فاضل نراقی قدس سره در مستند و شیعه و سید فقیه یزدی قدس سره در حاشیه مکاسب به یک روایت دیگری هم استدلال کردن، غیر از که این هم میشه جزء سنتی که به او استدلال شد، و اون این روایت است: ما رواه فی الوسائل باب یک از ابواب عقد بی و شروطه، عقد البی و شروطه، حدیث 11. و ام محمد ابن یحیی یعنی کلینی، ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی میتونه باشه، ان الحسن ابن علی یعنی حسن ابن علی ابن فضال، ان علی ابن عقبه. تا اینجا همه اینا اجلا هستند و ثقاتن. ان الحسین ابن موسا، این حسین ابن موسا حسین ابن موسا الحنات هست، حسین ابن موسا ابن سالم الحنات، که توثیق خاصی نداره، توثیق عامم در کمل و زیارات و تفسیر هم نیست، فقط راهش اینه که ایشون مرویان انه ابن عبی عمیره. کسانی که این توصیل رو قبول دارن که شیخ فرموده لا یرمونه و لا یرسمونه الا انسقه، حال ایشون هم درست میشه، ولی کسانی که قبول ندارن مثل محقق خویی فرموده و سید موسا مجمول الحاله، فلذا این روایت مبتنی است اعتبارش به این که ما این مبنای رجالی رو قبول داشته باشیم. البته این روایت چون در کافی هم هست، از اون راه هم کسانی که وجود روایت در کافی کافی میدونن برای اعتبارش، از اون راه هم میتونیم بگیم که از نظر سند اشکالی نداره. بله آقا کدومو؟ بله بله، ان الحسین ابن موسا ان برید و محمد ابن مسلم، برید و محمد ابن مسلم هر دو دیگه من اجلاء اصحاب هستند و من صفات اصحاب الله هستند. انا ابی عبدالله علیه السلام قال من اشترا طعام قوم و هم له کارهون قص لهم من لحمه یوم القیامه، کسی که بخرد طعام قومی را در حالی که اون قوم کاره این اشترا هستن، اینجا قص لهم چیده میشه به نفع اونا از گوشت این آقا در روز قیامت، قص لهم من لحمهی یوم القیامه هست، یعنی این اشترا حرامه. اون وقت اگر بگیم بین حرمت و فساد معاملهی ملازمه هست و نهی در معاملات دلالت بر فساد میکنه، قهرن از این روایت استفاده کردن که این روایت هم بس دلالت میکنه که جایی که کره در کاره و اکراه در کار هست اون معامله باطله، اون شراء باطله. استدلال شده به این روایت شریف. حق اینه که این استدلال ناتمامه، ولو اجلایی از اصحاب روایت یعنی استدلال فرمودن، چون مسئله کره و اکراه متفاوته. اینجا داره کاره هست نه مکره هست، و ظاهرن وزان این روایات وزان روایاتیست که در باب خرید خراج من از سلطان وارد شده. یه بابی داریم در کافی، باب و شراء ارض الخراج من از سلطان و اهلها کارهون، یعنی سلطان اراضی یه داره میفروشه به حالی که خود اهل اونا اهلش فروشنده نیستن، به اونا نگفته بفروشید، خودش داره میفروشه اون هر کاره هم و اهلها کاره هم اونجا و من اشتراها من اهلها اونا کسه. یه باب دیگه داریم باز من اما قومن و هم لبو کاره هم، کسی که امام جماعت یه قومی بشه و حال این که مأمون ها کاره هم درشون نمیخواد این امام جماعتشون بشه. اگه کسی امام جماعت قومی بشه که اون مردم مأمون نمیخواد این امام جماعتشون بشه، اونم باز وارد شده که چه اینی داره. حالا چرا به خدمت شما عرصبت که رامب لهو کارهون یعنی مردم معموم ها؟ بعضی ها توضیح دادن گفتن مثلا در اون زمان ها خلیفه امام جماعتی میذاشت برای مسجد، خلیفه نمیدونم امام جمعه رو نصب میکرد، مردم نمیخواستن پشت رایی نواد بکنه. در احوالات زمان قاجار هست، زمان ناصر الدین شاه مثلا مسجد اون وقت بشه مکنن مسجد شاه، حالا مسجد امام خمینی اسمش نمیدونم چند اون وقت ما رفته بود، ناصر الدین شاه میاد بوده امام جماعت وایسیده دو صف هم بیشترش وایسیده، مسجد فلانجا میره پر تو دم در وایسیده. خب چرا؟ یک کسی گفت بابا اینجا که شما امام جماعت شو میگذاریم مردم هم نبودن اتفاق اونجایی که اون آقا داره میگه اون به مردم به تقوا و فضیلت میشکنه میرن اونجا، اینجاشون شما نصف دیده میان. حالا من اما قومن به هم لو کارو، این روایت ما هم همین رو داره میگه، میفرمان که من اشترا تعام قومن و هم لو کارو، این میخره از کی؟ اگه فضولی میخواد تو زمان ما الان میشه شهرداری میاد به مثلا فلان خونه های افرادو که گاهی ضرورت هم نداره چون قانون داره که کجاها باید این کار میکرده، اما یه جاهایی در خلاف موازین یا فلان میاد واضح نیست خونهشو میفروشه به یکی دیگه، نمیاد چگاه میکنه فروشو به حسابش میریزه، خودش هم قبول نکرد به حسابش میریزه. این و هم له کارهون اینجا فرموده که اینجوری میشه. پس بنابراین مدلول این روایت شریفه ربطی به بحث ما نداره، این است که راضی به این فروش نیستن اصلا، اون کسی اون متاعی رو که خریداری شده است صاحبانش راضی به این نیستن، اینجا رو داره میفرماد که این باطل است و صحیح نیست، اما اونجا که راضی هم به اراده خودشون آمدن و با یه محاسبه عقلی که گفته من اگه نفروشم اون فلان بلا به گردنم میاد، یه مشرهی گفته اگه نفروشی فلان و خودش تصمیم میگیره بیاد بفروشه، این روایت شریفه او رو نمیگیره. پس بنابراین یا قطعا معنای این روایت همون معنایست که در اون دو بابه، و یا لااقل احتمال این روایت شریفه این است که عرض کردیم، بنابراین الاستدلال به حاضر روایت عقیمتون اینجا پایان بحث استدلال به سنته. انشاءالله از جلسه بعد وارد کتاب و سنت رو گفتیم، عقل و اجماع و سیره و اصل باقی مونده که انشاءالله در جلسات بعد. صلی الله علیه و آله.